جلسه هفتم 25 آبان ماه 1392.
به نام خداوند. جلسه هفتم از سلسله جلسات بازخوانی میراث فکری عبدالکریم سروش رو آغاز میکنیم. نوبت پیشین بحث از قبض و بسط تئوریک شریعت رو هم به اتمام بردیم و ادله‌ای که مؤید مدعیات قبض و بسط بود رو به تفصیل به بحث گذاشتیم. مطابق با سیلابسی که از ابتدای این جلسات خدمت عزیزان عرضه شده، بناست پس از بحث قبض و بسط و معرفت دینی راجع به ادب دینی سخن بگوییم. اگر خاطرتون باشه در جلسات نخست من توضیحی دادم و مدلی برای فهم دینشناسی عبدالکریم سروش اقامه کردم، مدلی که در مباحث فلسفه دین هم به بحث گذاشته شده و گفتم مطابق با اون مدل دینشناسی ما میتوانیم تجربه دینی رو از معرفت دینی و از ادب دینی تفکیک بکنیم و توضیح بدهیم که آنچه که ابتداءً در میرسد عبارت است از مواجهه نبی در ادیان ابراهیمی با امر متعالی که از آن به تجربه دینی یاد می شود و پس از آن محصول اون تجربه دینی وقتی که در قالب گزاره های چند بیان می شود و اون گزاره ها متعلق آگاهی افراد قرار می گیرد، معرفت دینی شکل می گیرد و پس از آن است که ادب دینی در می رسد. ادب دینی مشتمل بر ادب درون دینی است و ادب بیرون دینی. در ادب درون دینی که اون رو میشه مبتنی بر اخلاق و فقه دانست، در ادیان ابراهیمی مشخصا اسلام و یهودیت ما با سنت فقهی سه طبری هم مواجه هستیم چنان که مستحضرید. اما علاوه بر اسلام و یهودیت، اگر آیین مسیحیت رو هم اضافه بکنیم، در این سه آیین ما اخلاق دینی هم داریم که محل تأکید و بست بنیانگذار این ادیان قرار گرفته است. من امروز بنا دارم که مطابق با آنچه در کتاب آیین در آیینه آمده که از کل آثار اخلاق شناسانه و فقه شناسانه آثار عبدالکریم سروش استقصا و استخراج شده، نکاتی رو راجع به درک و تلقی ایشون از اخلاق دینی تقریر بکنم، اخلاق درون دینی، و بعد انشاءالله برویم به سر وقت فقه شناسی و اخلاق شناسی، به این معنا که مباحث اخلاق شناسانه و فقه شناسانه رو هم بررسی بکنیم، مباحثی که سبقه نظری تر دارد و ناظر است به آنچه که تحت عنوان دیسیپلین اخلاق و فقه در عالم اسلام و در میان مسلمانان جاری و ساری است. امروز امیدوارم یادداشتهایی که کردم پس از مباحث اخلاقی و اخلاق درون دینی، فقه شناسی رو هم انشاءالله به بحث بگذاریم، امیدوارم مجال باشه، و بعد پس از آن بحث از اخلاق شناسی رو و همچنین اصناف دینداری رو به نوبت آتی وامی گذاریم. مباحث اخلاقی به معنای اخلاق درون دینی که منبعث است و برگرفته شده از متون و روایات دینی در آثار سروش در برخی از کتابها به تفصیل به بحث گذاشته شده. من سرفصل‌های این مباحث رو که در این کتابها به بحث گذاشته شده ذکر می‌کنم و با توجه به وقتی که داریم راجع به دو یا سه مفهوم از این مفاهیم هم نکاتی عرض میکنم، چون با مدل دینشناسی که در کار شرح اون هستیم نسبت وسیعی داره، و بعد چنان که وعده کردم به بحث از فقه شناسی میپردازیم. ادب درون دینی بیشتر در آثاری چون اوصاف پارسایان حکمت و معیشت جلد اول و حکمت و معیشت جلد دوم و حدیث بندگی و دلبردگی دیده می شود. اوصاف پارسایان شرح خطبه متقین است، خطبه ای که امیرالمؤمنین در وصف متقین القا کرده است و این کتاب که صورت منقح شده و ویرایش شده سخنرانی های سروش در مسجد اقدسیه تهران است که در نیمه دوم دهه 60 شمسی برگزار شده، در دهه 70 شمسی به صورت کتاب اوصاف پارسایان منتشر شده که از آثاری است که چنان که من میدانم بسیار محل توجه قرار گرفته و بارها تجدید چاپ شده است. این سخنرانی ها از رادیوی جمهوری اسلامی هم در دهه 60 پخش می شد، دست کم برخیش، و خب بعدن از جایی به بعد البته دیگه برنامه های رادیویی قطع شد و کتاب در دهه 70 منتشر شد. همچنین از حکمت و معیشت جلد اول و جلد دوم که محصول سلسله جلسات شرح نامه امام علی به امام حسن است که این نامه در جلسات متعددی به بحث گذاشته شد، باز در مسجد اقدسیه تهران، و دو مجلد از این سلسله جلسات تاکنون منتشر شده. وعده شده بود که مجلدات سوم و چهارم هم بعداً در برسه که خب البته تاکنون اون محقق نشده متاسفانه. و همچنین کتاب حدیث بندگی و دلبردگی که کتابی است ناظر به شرح برخی از ادعیه دینی که توسط سروش انجام شده، مشخصا شرح دعای ابو حمزه که در مسجد اقدسیه تهران بود، من یادمه خودم هم اون جلسات رو بودم، و البته برخی از جلساتی که در مقام شرح نامه امام علی به امام حسن بود و در مسجد اقدسیه برگزار می شد و هم من تعداد معتنابهی از اون جلسات رو هم شرکت کردم. حدیث بندگی و دلبردگی هم شامل شرح دعای ابو حمزه است و به تفاریق سخنانی که ایشون در باب دعا گفته است و سخنرانی هایی که در سالهای متمادی صورت گرفته و به همت دوست عزیز ما آقای اکبر گنجی در دهه 70 شمسی این کتاب جمع آوری شد و ادیت شد و منتشر شد تحت عنوان حدیث بندگی و دلبردگی. باز همین از آثاری است که تا جایی که من میدانم بسیار خوانده می شود، چون سبقه فلسفی ندارد، سبقه روشنفکری و دین شناسانه به معنایی که در کار بحث اون هستیم ندارد و عموم متدینان و کسانی که علاقه عرفانی و معنوی دارند از این آثار اخلاقی و عرفانی می توانند استفاده بکنند. و جالب است، باز این رو من چون از نزدیک در جریان کارهای اداری مؤسسه صراط و معرفت پژوهش هم هستم، می دانم که حوالی ماه رمضان که هر سال می شود در می رسد و همچنین پاره مناسبت های دینی، میزان فروش این کتاب ها به نحو چشمگیری افزایش پیدا می کند و این نشان می دهد که خب این خوراک های روحی و معنوی همچنان مخاطبان خود رو دارد. باری من به برخی از مفاهیمی که در این کتاب ها به بحث گذاشته شده اشاره می کنم. مفهوم دارالغرور بودن دنیا از مفاهیمی است که به بحث گذاشته شده، موعظه، حکمت، بندگی و خدایی، یاد مرگ، قناعت، توکل، امر به معروف و نهی از منکر، صبر، دعا و رزق. این مفاهیم مفاهیمی هستند که در این کتاب‌ها و در سلسله جلسات و سخنرانی‌هایی که عرض کردم به تفصیل به بحث گذاشته شده. من بنا ندارم راجع به اونها سخن زیادی بگویم، میتوانند دوستان با مراجعه به اصل این آثار و یا صورت ملخصش در کتاب آیین در آینه با اونها آشنا یه بیشتری پیدا آشنایی بیشتری پیدا کنند. اما فکر میکردم که راجع به قصه دعا و همچنین رزق بدنی پاره نکات رو توضیح بدهم تا درک جامع الاطرافی از این مقولات پیدا بکنیم. یکی از دعاهایی که در بحث از دعا ایشون نقل میکنه که این دعا دعایی است که علی الظاهر در شبهای پایانی ماه رمضان توسط پیامبر خوانده میشده و هم به مقوله دارالغرور بودن دنیا و هم به قصه توبه و هم خود مفهوم دعا رو در خود داره میتوانیم که از اون میتونیم بهره ببریم. اللهم ارزقنی ان تجافی ان دار الغرور والانابه الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. دعای موجزی است و در این حال پرمغز و پر از بصیرت و تأمل. خدایا به من توفیق فاصله گرفتن از دار غرور رو عنایت کن. اللهم ارزقنی ان تجافی ان دار الغرور والانابه الی دار الخلود و بازگشت به سوی دنیای غیرفانی و ابدی والاستعداد للموت قبل حلول الفوت و آمادگی برای مردن قبل از اینکه فوت در برسد. شبیه این تعبیر ما در نهج البلاغه امیرالمؤمنین هم داریم، موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که بمیرید. بمیرید بدین معنا که آمادگی لازم برای مردن رو کسب بکنید. بل استعداد للموت قبل حلول الفوت، آماده شدن برای مردن قبل از در رسیدن مرگ. از مفاهیمی که در این مباحث اخلاقی به بحث گذاشته شده مفهوم یاد مرگ است و آماده شدن برای مرگ. مرغ مرگندیش از تعابیری است که سروش از مولانا وام کرده و به تفاریق در این جلسات به بحث گذاشته شده. یاد مرگ کردن و آماده شدن برای این سفر حتمی که پیش روی همه ماست و البته باید در باب اون تأمل بکنیم. از این حیث سروش مرگندیشی رو بسیار میپسندد و در باب اون سخن کم نگفته به تفاریق در سیاق‌های گوناگون. در باب دارالغرور بودن هم من چند باری توفیق داشتم مباحثی به تفصیل بیاورم، مختصرا اینجا عرض میکنم. عزیزان فاضل حاضر در مجلس ما با این مفهوم آشنا هستند و میدانم که غرور نه به معنای فریفت، نه به معنای خود شیفته بودن و خود رو گم کردن، بلکه به معنای فریب خوردن است. ما در قرآن هم همین معنای از غرور رو داریم در برخی از آیات قرآن. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه شد که تو مغرور شدی، فریفته شدی نسبت به رابطه‌ای که با خداوند داری. و غرور به معنای فریفته شدن و به هر حال مسیر رو اشتباهی تشخیص دادن است. و دارالغرور بودن دنیا هم به همین معناست، دنیایی که امور فانی رو در چشم ما غیر فانی می نماید و امور غیر فانی رو در چشم ما امور فانی. مانایی این عالم امری است که کثیری از آدمیان مفتون و مسحور او می شوند، آن می شوند، فکر می کنند آمده اند که برای همیشه بمانند. زرق و برق دنیا، اصناف قفلتی که ما دوچار آن می شویم، ما رو سوق می دهند به این سمت که فکر کنیم که هم آمده ایم که برای همیشه بمانیم و هم یادمون می ره که این غروریست که دنیا به ما تحمیل می کند. همون تعبیر لطیف حافظ است که این عجوز عروس هزار داماد است. این که این دنیا عجوزه ایست که عروس هزار داماده، هزار تا داماد رو تجربه کرده و اونها رو خاک کرده و منتظر داماد هزار و یکمیست و ما یادمون میره که این عجوزه ایست که انسان رو مفتون و مسحور خود میکنه. دارالغرور بودن دنیا به همین معناست. من توفیق داشتم در شرح سوره مؤمنون که در 5 هفته در مرکز ولیعصر برگزار شد، یکی دو نوبت به تفصیل در باب دارالغرور بودن دنیا با استشهادات با آیات قرآن توضیحاتی دادم. الان هم بنای بست اون رو ندارم، اما چون در آثار اخلاق شناسانه دنیا و اخلاق شناسانه سروش و موعظه هایی که در این کتب آمده در باب دارالغرور بودن دنیا هم نکاتی طرح شده، شایسته دیدم که اشارتی به این بکنم. پس دارالغرور بودن دنیا به معنای دنیایی است که امور مانا و پایا رو که عبارت است از جهان دیگر یا جهانی که غیر از این عالم کون و فساد است و در ذهن انسان کمرنگ جلوه می دهد، برعکس اموری که رفتنی و زوال پذیرند که همین وجود ما و کالبدی است که تخت بند زمان و مکان در جهان پیرامون، این رو از یاد ما می برد و به نحوی زرق و برق دنیا در چشم ما پررنگ می شود که فراموش می کنیم و پرده های غفلت ستبرتر و ستبرتر می شود. این یه نکته. راجع به بحث از رزق هم سروش به تفصیل بحث کرده، از نکاتی است که انصافا جای تأمل داره. من چون وقتمون ضیقه و بنا دارم که از این مباحث عبور بکنم و حق مطلب رو چنان که باید نمیتوانم ادا بکنم، اشارتی میکنم صرفا به این مقوله. سروش به نیکی توضیح میده که رزق اعم از رزق متعارف و مادی است که ما تصور میکنیم و ما دو جور رزق داریم مطابق با تصویر سروش: رزقی که انسان در پی آن میدود و اون رو فراچنگ میآورد و در یک جهانبینی دینی هم قاعدتا، و رزقی که او به دنبال فرد میدود و از پی اوست. و توضیح میدهد و تأکید میکند که تصویر رو از رزق باید عوض بکنیم. رزق نه فقط مایملک ماست، آنچه در حساب ماست، خونه و ویلا و ماشینی که داریم، برخورداری های ما در این عالم اعم از برخورداری های مادی است. علم یک نفر، موقعیت اجتماعیش، عرضم به حضورتون که طبقه اجتماعیش، فضلی که داره، موقعیت اجتماعی که داره، تمامی اینها در هوشی که داره، فضلی که داره، اینا تماماً بخشی از رزق او رو تشکیل میدهند. و بعد توضیح میدهد که گویی در این دنیا یک اصل بقای رزقی برقرار است، به این معنا که این گونه نیست که در همه این حوزه ها و مؤلفه‌های مختلف یک کسی میزان رزقش بیشتر باشه. کسی ممکنه توفیقات اقتصادی داشته باشه، اون بهره از رزق خود رو، اون بخش از رزق خود رو خوب استفاده کرده باشه یا بهره برده باشه، اما در دیگر حوزه ها رزق چندانی نداشته باشه. انسانی باشه که خوش محضر نباشه، فاضل نباشه، خوش برخورد نباشه، موقعیت اجتماعی چندانی غیر از ثروت و مکنتی که داره نداشته باشه. و از آن سو کسانی هستن که برخورداری های دنیوی از این حیث شاید چندان نداشته باشن و اگر با متر و معیار پول و ملک و ویلا و ماشین و اموری از این دست اونا رو بخواید بسنجین، انسان‌های بختیار و برخورداری نباشن، اما در حوزه‌های دیگری رزق فراوان دارند. اصل بقای رزق به همین معناست. گویی که رزق در عالم مثل انرژی که اصل بقای انرژی است، از بین نمی‌رود، صرفاً از صورتی به صورت دیگری تبدیل می‌شود. و اگر کسی در پی کسب و تلاش برای معاش است، این رو باید بداند که گویی از بخشی از رزق او به بخشی دیگه از رزق او این داره تبدیل میشه، نه اینکه فکر بکنه که با تلاش بیشتر خودش رزق بیشتری به دست میاره، چون کل میزان رزق در این تلقی یکسانه، کل میزان رزق ثابته، شما تفاوتی نمی کنه. فرض کنیم که مثلا میزان رزق ما آ باشه، شما تلاش بیشتری که میکنید در عرصه اقتصاد و معیشت، خب از کل این آ مثلا فرض کنید که ای دومش رو یا ای چهارمش رو هر چی دارید مصروف این کار میکنید، بقیه رزقتون به اصطلاح به امر دیگری معطوف میشه. این گونه نیست که با تلاش بیشتر رزق شما بیشتر میشه، کلش میزانش ثابته، فقط از صورتی به صورت دیگری تبدیل میشه. اگر کسی خیلی تلاش برای معاش بکنه بیش از آنچه که نیاز داره، که البته ایشون و عرفا توصیه میکنن چنین کاری فرد نکنه، باز خیال نکنه با تلاش بیشترش رزقشو داره بیشتر میکنه. نه، این بخشی از رزقش داره به بهای این که بخش دیگری از رزقش از بین می رود فراهم می شود. این از فرمودید تو این تصویر، چون کل میزان رزق یکسانه، تلاش ما فقط باعث می شود که بخشی از رزق به بخش دیگری از رزق تبدیل شود. البته چنان که عرض کردم، توصیه ایست که عموم بزرگان هم کرده اند، به همین سبب شخص بیش از نیاز متعارفش اگر در پی کسب و تلاش و کار برای معیشت باشه، شاید بعدن که نگاه میکند احساس خسران بکند و فکر بکند که کاش میشد، حالا به تعبیر رزق شناسانه سروش، بخش دیگری از رزق خودم رو از این کل میزان ثابت رزق فعال میکردم و از اون بهره میبردم، مثلا هوشم رو در حوزه های دیگر هم به کار میبستم، وقت ما هم بخشی از رزقمونه، نحوه صرف وقت ما هم نوعی بهره بردن از رزقه. اگر من نسبت به صرف وقتم خست ببرزم و در هر جای وقتم رو صرف نکنم، به هر کاری نروم، انرژی خودم رو، عاطفه خودم رو به هر سوی ندهم و از آن استفاده بهینه بکنم، این هم استفاده بهینه کردن از رزق است. و شکر نعمت هم چیزی نیست جز استفاده بهینه از نعمت. شکر نه به معنای شکرگزاری زبانی است صرفا، بلکه مهمتر از اون عبارت است از چگونگی استفاده کردن از نعماتی که شخص نصیب برده. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. شکر نعمت به این معنی، کفران نعمت نه این که من بد و بیرا بگم به زبان خود چنان که برخی فکر میکنم، معنای عمیق‌ترش این است که از نعمی که دارم استفاده بهینه نکنم. اگر هوشی دارم، اگر موقعیتی دارم که میتوانم در فلان حوزه، اعم از حوزه های کمک کردن به دیگران یا مطالعه و تحصیلات، هر چه که هست، از این وقتم و موقعیتم استفاده بهینه رو بکنم، این میشود استفاده درست از آنچه که موسوم است به رزق. در غیر این صورت من دچار خسران شدم. و اگر مقوله اصل بقای رزق رو محل کلام و تأمل قرار بدهیم، اون وقت است که تصویر فرد عوض می شود و فکر نمی کند که او با تلاش بیشتری که می کند، چنان که عرض کردم، بر میزان رزق خود دارد می افزاید. خب این هم مقوله دوم. به قصه یاد مرگ هم اشاره کردم که میشه اون رو مقوله سوم در نظر بگیریم، از مقولاتی که در مباحث اخلاق شناسانه و ادب درون دینی در نظام فکری سروش به بحث گذاشته شده. آخرین مقوله‌ای که در نظر گرفتم و قدری مفصول‌تر راجبش میخواهم سخن بگویم، چون ارتباط وسیعی با دین شناسی سروش داره، بحث از دعاست. در کتاب حدیث بندگی و دلبردگی، چنان که اشارت رفت، بحث از دعا به تفصیل به بحث گذاشته شده. برای این کار سروش از میراث و سنت عرفانی و فلسفه اسلامی استفاده های فراوان کرده است. من برخی از نکات رو یادداشت کردم، براتون بخشایش رو میخوانم و استشهاد میکنم به برخی از اشعار و ایده هایی که طرح شده تا تصویرمون از این مقوله روشن‌تر باشه. ما در قرآن آیه ای داریم، هو اول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. خدا ظاهر است و باطن است، اول است و آخر است. در تصویر عرفانی مقوله ظهور خداوند در این هستی که با مفهوم تجلی شناخته می شود، ارتباط وثیقی با تصویر و تلقی ما از امر بیکران داره. بذارید شعری از حکیم سبزواری، ملا هادی سبزواری هم بخونم براتون. یا من هو اختفا لفرت نوره از ظاهر و باطن و فی ظهوره. ای کسی که از فرت ظهور مخفی شده ای. خب خطاب خداوند است، خطاب به وجودی است که تشعونات و تجلیات و تعینات او در این هستی فراوان است. یا من هو اختفا لفرت نوره، تو از فرت ظهورت در این عالم مخفی شده ای، بدین معنا که گویی دیده نمی شوی، حجابی از نور، حجابهای از نور میان ما و تو فاصله انداخته است. لب تصویر و تلقی عرفا از امر بیکران رو میشه در این تصویر دید و در ذیل این تصویری که دعای عارفانه در جای خودش خوش می نشیند. در واقع از منظری دیگری بخواهیم این مقوله رو بحث بکنیم در بارش، نزاع میان فلاسفه و عرفا به یه معنا در طول تاریخ تمدن اسلامی همین بوده که عرفا طعن می زدن به فلاسفه که شما با در میان آوردن وسائط، شما با در میان آوردن مفاهیم و استدلال ها گویی ظهور خداوند رو بدل به خفا می کنید و بر ظهور اولیه او پرده ای می کشید. گفتم که اگر اون شعر ملا هادی سبزواری رو مد نظر قرار بدهید، می گوید یا من هو اختفا لفرط نوره. ظهور مهمترین و ابتدایی ترین مقوله است که شخص در این عالم تجربه میکنه در نظام عرفا. در این تصویر حتی مفاهیم هم رهزنی میکنند. اگر شخص بخواهد تصویر و تلقی منقحی از امر دیگران داشته باشد، بهترین تصویر و تلقی وقتی است که این مفاهیم هم بسوزند و شخص به قدر طاقت بشری بکوشه که ارتباط بیواسطه با امر بیکران برقرار بکند. مجموع مباحثی که در دهه 70 شمسی اواخر دهه 70 سروش تحت عنوان صورت و بیصورتی طرح میکنه به یه معنا مکمل همین مباحثی است که مقدم درک و تلقی او از مقوله دعاست. در مباحث در باب دعا که در کتاب حدیث بندگی و دلبردگی آمده، او البته تقریر فلسفی هم از این مقوله میکنه، بحث از صدرا رو طرح میکنه، ملا صدرا و همچنین ملا هادی سبزواری که اشاره کردم. در تصویر صدرایی مقوله علیت و صدور معلول از علت بدل به آویختگی معلول از علت میشود. شما تصویر متعارف خود از مقوله علیت رو در نظر بگیرید. ما وقتی که در باب علیت سخن میگوییم، علتی داریم و معلولی و معلول از علت صادر می شود، اما از اون جداست. اگر من با دست خودم فرض بفرمایید که ضربه‌ای به این بطری آب می زنم، صدایی که برمی خیزد معلول تماس و ضربه دست من به بطری آب است، درسته؟ یک علتی داریم و یک معلولی و رابطه علی و معلولی که برقرار می شود. مثال دیگری بزنم، وقتی که توپی به شیشه برخورد می کند و بر اثر اصابت توپ به شیشه شیشه می شکند، معلول چیست؟ شکسته شدن شیشه. علت چیه؟ توپی که اصابت کرده به شیشه. رابطه علی و معلولی هم میان توپ و اصابت توپ و شیشه و شکستن شیشه برقرار است، درسته؟ این درک متعارف ما از مقوله علیت است و علت و معلول که هر دو از یکدیگر جدا و تشخص و تعین جدایی از هم دارند. شما بعد از این اتفاقی هم که رخ میدهد و تحلیل میکنید، باز هم توپ توپ است و شیشه شیشه، علت و معلول از یکدیگر جدا و رابطه علی و معلولی هم که البته چنان که عرض کردم به این میان اینها برقرار است. ما به واسطه مفاهیم است که با جهان ارتباط مفهومی برقرار میکنیم و رابطه علی معلولی از مهمترین و بنیادین ترین روابطی است که درک ما از جهان پیرامون رو سامان می‌بخشد. خب در تصویر عرفانی از مقوله علیت، تشخص و تعین میان علت و معلول از میان رخت بر می‌بنده و معلول طوری از اطوار علت می‌شود، شأنی از شؤون علت، نه اینکه از او مستقل باشد. مفهوم آویختگی معلول از علت که صدرا ازش سخن میگه دقیقاً به همین معناست. چنان که قبلا هم در سیاق‌های دیگری گفتم، مفهوم تجلی در سنت عرفانی ما دقیقاً معادل مفهوم علیت است و در مفهوم تجلی معلول از علت جدا نیست، بلکه ما با تعینات و تشعونات اون روبرویم. شما قصه نور رو در نظر بگیرید. نوری که فرض بفرمایید که در خورشید هست چه میزان شدت و حدت داره، نوری که به کره زمین میرسد، یک رابطه به اصطلاح طولی است، امر تشکیکی و ذو مراتب است، نه اینکه تعین و تقرر اینها داشته باشن به این معنا که از هم جدا باشن. در حین اینکه این نوری که به ما میرسه یک نسبتی با اون مخزن نور خود داره، اما عیناً اون نیست. چون اون شدت رو نداره. نوری که اگر به ما به کره زمین میرسد همون شدت و حدت و تابندگی و تابش رو داشته باشه که در مرکز هست، که قاعدتاً تفاوت قاعدتاً اینجا کره زمین از بین میرود. و حالا میشه شما مقوله نور رو در نظر بگیرید، خود فرض بفرمایید که مثلا رابطه موج و دریا، موجی که از آب بلند میشه، البته جنسش از دریاست، از آب، اما عیناً همون آب بیکرانی که در دریاست نیست. این چنین رابطه رو قدمای ما و مشخصاً عارفی به نام محی الدین عربی و به اقتفای او ملا صدرا تحت عنوان تجلی ازش یاد کردند و میگویند ما تشکیک در مراتب وجود یا تشکیک در مراتب ظهور داریم. اون رابطه علی معلولی که نسبنامه ارسطویی داره، مشائی داره و مبتنی بر اون میان علت و معلول جدایی پررنگی باید و میتوان سراغ گرفت، اینجا از میان رخ بر میبنده. پس رابطه میان خداوند و این عالم در این تصویر صرفا رابطه تنگ علی و معلولی نیست و از این رابطه ما باید فراتر برویم. استشهاد به صدرا و آویختگی معلول از ملت، آویختگی معلول از علت و همچنین اون سخن ملا هادی سبزواری که اشاره کردم تماما از مقومات این نگاه جهانشناسانه است. پس در این تلقی خداوند فقط خالق نیست، بلکه معطی هم هست، بلکه موجودی است، یا بگیم صرف الوجودی است که تشعونات و تعینات او عالم رو پر کرده. خب این یک نکته در فهم بهتر مقوله دعا در نظام فکری سروش که عبارت است از فراتر رفتن از رابطه تنگ علی و معلولی و عالم رو در ذیل این مقولات و مفاهیم درآوردن و فهمیدن و به بحث گذاشتن و نزاعی میان عرفا و فلاسفه رو به توضیح که آوردم اینگونه فهمیدن. از کردم شکل پخته شده تر و منسجم شده تر این بحث رو در سلسله مباحث صورت و بی صورتی می توانید در اواخر دهه 70 شمسی ببینید. برخی از ابیاتی که سروش اونجا می خواند از مولانا ناظر به همین بحث است، ناظر به آن شعلان در مقام بحث آن هستیم. خود نباشد آفتابی را دلیل جز که نور آفتاب مستطیل، این جلالت در دلالت صادق است، جمله ادراکات پس او سابق است. این همون نکته است که ادراکات از پس در می رسند، او سابق است، یعنی اون وجود لا به شرط لا متعین، وجودی که تعینی نداره، شرطی بر اون بار نمیشه، او زودتر در میرسه. اینها فرمودید، یعنی همون سخن از مواجهه غیر مفهومی با جهان پیرامون، اون امر بی صورت است، بعدن این صوری است که بر او افکنده میشود. جمله ادراکات پس او سابق است، ادراکات ما، مفاهیم و تصورات و تصدیقات ما پس از اون در میرسن، او سبقت داره، به لحاظ وجود شناسانه سبقت دارد و ما به لحاظ معرفت شناسانه وقتی درباره او سخن میگیم باید بدانیم که در ذیل مفاهیم و قوالبی از این دست داریم اون رو کتگورایز میکنیم. او اون وجود لا به شرط، اون وجودی که ظهور است، از همه این مفاهیم سبقت میگیرد، در این دامها نمیافتد و به این معنا مواجهه غیر مفهومی با امر بیکران در میرسد، همان که ازش سروش به بی صورتی یاد میکند. البته مقوله بی صورت و صورت رو باز از مولانا اخذ کرده و جهانشناسی و خداشناسی خود رو در معنای عرفانی و دینشناسانه، در معنای عرفانی تر و دینشناسانه اون بعدن رسیده و تقریر کرده. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. یا وقتی که میگوید صورتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم، صد نقش برانگیزم، با روح در آمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. اینجاست که رابطه میان بی صورتی و صور متعددی که از او متجلی میشوند و در میآیند روشن میشود. باز توجه بکنید اینجا وقتی میگیم صور متعددی که از امر بی صورت خارج می شود، نه رابطه علی و معلولی در معنای متعارف است که معلول جدای از علت است، بلکه شما این رو یه طیف ببینید، مثل رابطه موج و دریا. میشه بگید موج از دریا جدا شده؟ به یه معنی جدا شده چون میاد بالا، اما به یه معنی هم جنسش همون جنس دریاست، چنان که میدانید. من چند وقت پیش مقاله ای تحت عنوان فلسفه لاجوردی سپهری نوشتم، برخی از عزیزان حاضر در مجلس میدانم اون را خواندن. در مقاله فلسفه لاجوردی سپهری من کوشیدم در 8 کتاب سپهری هم این گونه مواجهه با امری بیکران رو توضیح بدم، آنچه او ازش به فلسفه لاجوردی یاد میکنه. فلسفه لاجوردی هم همون مواجهه غیر مفهومی با جهان است، یعنی اون ظهور و تجربه در میرسه، پس از آن کانسپچوالایزش ما میکنیم، پس از آن است. جایی که سپهری میگه روزگاری که انسان مقلوب شرایط شقایق بود، در سمت پرنده فکر میکرد و در مخل عناصر میخوابید، این به معنای آن است که شخص هنوز از جهان فاصله نگرفته و در ذیل مفاهیم و مقولات و تصورات به فهم جهان پیرامون مبادرت نورزیده. اون حیرت ناب عارفانه اینجا محقق می شود. وقتی مولانا می گوید حیرت محض آرد از بی صورتی، زاده صد گون آلت از بی آلتی، ناظر به همین مواجهه غیر مفهومی با جهان است که البته کاری سخت اما لب و مخ تجربه عارفانه است. Non-theoretical confrontation، شخص صور رو مفاهیم رو پس بزند، بسوزاند و به سر وقت امری برود که حیرت در اونجا نهادینه شده و لب و مخ اون تجربه است، چنان که آوردم حیرت محض آرد از بی صورتی. خب اینم تصویر و مؤلفه دوم از مقوله دعا در ریشناسی سروش. سروش به اینجا بسنده نمی کنه و پا رو یک گام پیشتر می گذاره، توضیح می دهد که ما علاوه بر تصویر فلسفی از دعا و تصویر عرفانی چنان که من تقریر کردم، در مکتب انبیا می توانیم از رابطه دیگری هم سراغ بگیریم که او ازش به رابطه دیالوگی یاد می کنه، که این سنخ رابطه رو ما صرفا در مدرسه و مکتب انبیا می بینیم. در این تصویر دیالوگ میان انسان و خداوند و رابطه دیالوگی مقوم دعاست و تجربه هایی که شخص بر اثر دعا کردن از سر میگذراند. در واقع خداوند فقط خالق نیست که مجیب و معطی هم هست. مجیب یعنی کسی که جواب میدهد. وقتی دعای شما مستجاب میشود و شخصی که مستجاب و دعوه باشه به اصطلاح، دعای او وقتی پاسخ میگیرد، مجیب به معنای کسی است که پاسخ میدهد، جواب میدهد. در این تلقی علاوه بر این که از منظر فلسفی برخی از فلاسفه از رابطه صلب و سخت میان خداوند و دیگر موجودات هستی سخن گفتند و در تصویر عرفانی از خدایی که ظهور محض است به توضیح که آوردم و سبقت میگیرد و سابق است بر ادراکات ما میشه سخن گفت، با استشهاد به ادبیات دینی میشه از رابطه‌ای که مبتنی بر مخاطبه و مکالمه هست هم سراغ گرفت. در این رابطه که رابطه دیالوگی است، شخص با خداوند وارد دیالوگ میشود و اساساً رابطه انسان و خدا در دیالوگ میان انسان با خداوند صورت میبندد. ما در عالم انسانی رابطه دیالوگی رو داریم، الان من با شما دارم سخن میگویم و بعد شما با من سخن میگویید. رابطه دیالوگی فقط در عالم انسانی میتوان آن را سراغ گرفت، اما تصویر دینی به ما میگه که شما اگر تأمین بدهید این رابطه دیالوگی که میان انسانها برقرار است، خب به رابطه فرد با خداوند میتوان تبیینی از مقوله دعا هم به دست داد، دعایی که مبتنی بر مخاطبه و مکالمه است. تأکید سروش این است که این رابطه رو ما صرفاً در مکتب انبیا و پیامبران میتوانیم دریابیم. فلاسفه هم از تبیین فلسفی دعا به این معنا کم و بیش عاجز بودند. ایشون اشاره میکنه و استشهاد میکنه به آثار برخی از فلاسفه مسلمان که در نظام فلسفیشون دعا نمیتوانست کما هو حقه جای بگیرد و تبیین بشود و توضیح میدهد که ما در مکتب انبیاست که میتوانیم تبیین درستی از مقوله دعا و اون رابطه دیالوگی به توضیح که آوردم به دست بدهیم. و علاوه بر اون تصویر فلسفی و عرفانی از خداوند، چنین تصویری رو هم بشناسیم و مد نظر قرار بدهیم. اون ابیاتی که از مولانا ما شنیده ایم ناظر به همین تلقی و معناست: چون دو بمبار آدمی زاده بزاد، پای خود بر فرق علتها نهاد. وقتی که آدمی دو بمبار زاییده می شود، که این تعبیر می دانید تنین مسیحی پررنگی دارد، پای خود بر فرق علتها نهاد، دیگه خداوند رو در کسوت علت العلل تجربه نمی کنه. خدا دیگه علت اولا نیست لزومن، یعنی اون تلقی فلسفی از مقوله خداوند، بلکه از منظر دیگری به هستی نگاه میکنه. چون دوم بار آدمی زاده بزاد، پای خود بر فرق علت ها نهاد. انسان وقتی که دوم بار زاییده شد، وقتی در همین دنیا دوباره زاییده شد، گفتیم موتو قبل ان تموتو، اون یک مرتبه است، یک تجربه است. اینکه آدم قبل از اینکه دوباره هم زنده بشود، نه قبل از اینکه دوباره هم زنده بشود و سرمه‌ای بر چشمش بکشد که به نوع دیگری عالم رو تجربه بکند، مطابق با این تصویر دیگه خداوند فقط علت العلل نیست، بلکه کسی است در مقام مخاطبه و مکالمه و شخص میتواند با او سخن بگوید. و البته کنار این، اون تصویر خداوند در کسوت امری که ظهور محض است و از فرط نور و ظهور است که گویی ممکن است کسانی فکر کنند که مخفی شده است، هم البته تصویر تلقی دیگری از رابطه ما با امر بیکران و ساحت متافیزیک است. خب با این توضیح اجازه بدهید که بحث از ادب درون دینی رو که با استشهاد به برخی از مفاهیم اخلاقی و عرفانی توضیح دارم ختم بکنم. بسط بیشتر این مقولات و مفاهیم رو چنان که عرض کردم، دوستان می توانند در متن کتاب من و یا متن اصلی آثار پی بگیرند. من مقوله بی صورتی و با به اصطلاح صورت بی صورتی رو و این تلقی رو با عنایت بسط بیشتری دادم، چون این تصویر از خدا و خداشناسی ارتباط وثیقی با اون وحی‌شناسی داره، چنان که من میفهمم. در یک نوبت هم اگر خاطرتون باشه که از مقاله از تجربه نبوی تا رؤیای رسولانه خود تفقراتی رو میخواندم، سعی کردم اونجا هم این رو توضیح بدهم که سویه متافیزیکی این تلقی از وحی چیست و چه رابطه‌ای میان ماورای طبیعت و طبیعت برقرار است. بحث امروز میتواند مکمل اون بحث باشد یا از منظر دیگری همون رو توضیح بدهد که تلقی عرفانی از هستی چگونه راه میدهد به سروش که مدل وحشناسی خودش رو تکمیل بکنه، یا سویه متافیزیکی تلقی خود از وحی رو صورت بندی کند با نکاتی که به تفصیل دو جلسه پیش من دربارش سخن گفتم. خب بخش دوم عرایض من امروز اختصاص داره به فقه شناسی و یک مصداقی از مقوله ادب بیرون دینی که وعده کرده بودم دربارش امروز سخن بگیم، و در سیلابس هم اگر ملاحظه کرده باشید پس از اخلاق ادب درون دینی ما به ادب بیرون دینی میرسیم. در باب فقه شناسی در یکی از جلسات، جلسه سوم اگر اشتباه نکنم، که بس از انتظارات ما از دین بود و پس از مقوله علل اقبال به دعوت انبیا بدان رسیدیم، نکاتی رو من توضیح دادم. امروز میکوشم تتمه اون رو با خواندن فقراتی توضیح بدهم تا تصویر و تلقی ما جامع الاطراف بشود از مقوله فقه شناسی در نظام معرفتی سروش. اگر خاطرتون باشه نوبت پیشین هم گفتم که، یعنی نوبتی که راجع به فقه قبلا سخن میگفتیم، امروز هم اونا رو تأکید و توضیح بیشتری میدهم و بست انشالله، که فقه غیر از برنامه است و اگر فقه قنای حکمی داشته باشه، قنای برنامه‌ای نداره. چرا که فقه یا حقوق صرفا متکفل حل مسائل حقوقی است و نه بیشتر. حقوق و فقه دیسیپلین های نرمتیوند، به اصطلاح دیسیپلین های هنجاری هن. از بایدها و نبایدها سخن میگن، همینطور که اخلاق این گونه است، برخلاف دیسیپلین هایی مثل فیزیک، شیمی، بیولوژی، پزشکی، انجینیرینگ، مهندسی که متضمن نرم ها و باید ها و نباید ها نیستند، بلکه از چرایی امور چنان که هستند سخن میگویند و پرده برمیگیرند به نحو اغلبی و اکثری. اما فقه غیر از برنامه است و فقه متضمن برنامه ریزی نیست و به تعبیری که سروش آورده، فقه قنای حکمی دارد و نه قنای برنامه ای. ما نباید انتظارمون از فقه این باشه که برای ما برنامه های تازه برمغان آورد. به تعبیری که غزالی آورده و سروش از اون نقل میکنه، اگر فقها با هم نزاع نکنند، اگر ببخشید مردم با هم نزاع نکنند، فقها بیکار میمانند. این گونه نیست که برای همیشه گویی کاری داشته باشند. معنای بیکار ماندن فقها هم این است در این تصویر که به نتیجه مطلوبشان رسیدند. این تعبیری که سروش از غزالی نقل میکنه که در کتاب احیاء العلوم نوشته این است که ولا تنالوها بالعدل لانقطعت و تعطل الفقها. اگر مردم در این زندگی به عدل عمل کنند، خصومت ها مرتفع خواهد شد و فقها بیکار خواهند ماند، تعطیل میشود کارشون. این ناظر به ماهیت علم فقه هست وقتی غزالی صحبت میگوید. تعبیر بیکار ماندن فقها نه در معنای در مقام ذم فقهاست، در مقام تبیین این دیسیپلین است که این دیسیپلین ناظر به فصل خصومات است. اولا و به ذات کار فقها عبارت است از این که خصومات رو فصل بکنند. این که ما میگیم بیکار میمانند، در مقام فهم چنان که عرض کردم بهترین دیسیپلین است. بذارید مثالی بزنم. اگر من به شما بگم روزی در برسد که هیچ کسی بیمار نشود، و بعد بگویم لازمه این سخن این است که اطباء بیکار میشوند، خب این رو ما وقتی که میگوییم برای توضیح رابطه میان بیمار و پزشک است و فانکشن و ماهیت علم پزشکی، که علم پزشکی معطوف به بیماری است و طبابت کردن ناظر است به این که افراد جسمشون از مشکل رهایی پیدا کنه. اما خب چون در عمل تاکنون نشده و استقراءً می شود گفت که این محقق نمی شود، به هر حال همیشه پزشکان کار دارند. قصه فقها هم همینطور است. انسان به تعبیر قرآن لا یزالو فیه مختلفون، اختلاف میان انسان ها که همیشه برقرار است و بوده و خواهد بود. اما تبیین این نکته که فقه معطوف به فصل خصومات است، توضیح میدهد فانکشن این علم رو و توضیح این که فقه حد اکثر حلال مشکلات فقهی است و حقوقی و نه بیشتر. نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله پامن زندازه بیش. و بعد این که برنامه غیر از حکم است. ما اگر بخوایم راجع به فرض بفرمایید که مدیریت بیمارستان ها سخن بگیم، یا راجع به چگونگی جنگلداری بهینه در کشور، یا راجع به چگونگی تأسیس فرودگاه یا مترو و امثال ذلک، اینا برنامه ریزی می طلبد و درباره چرایی و درباره چگونگی پیشرفتن آن فقه به ما کمکی از حیث برنامه ریزی نمی تونه بکنه. بله پاره توضیحات کلان به معنی نرمتیو میتونه بده، یعنی احکامی صادر بکند که اینجا خب اگر فرض بفرمایید که مال حلالی حرام نشود و قص علی هذا، اما اینا برنامه ریزی نیست، این از جنس حکمه، این از جنس احکام نرمتیویست که بر کار ما بار میشود. پس نکته اول این که فقه نهایتا حلال مشکلات فقهی و حقوقیست و نه بیشتر. نکته دوم این که برنامه غیر از حکم است. مثال مدیریت بیمارستان و فرودگاه و کشاورزی رو عرض کردم. و نکته سوم این که این فقهی هم که میگیم نهایتاً در بعد حقوقی و نرمتیو کامل است، فقه به اصطلاح در مقام تعریف است، فقه در مقام ثبوت است، فقه در مقام اثبات یک دیسیپلینی است بشری در اعداد دیگر دیسیپلین ها و هیچ کمالی برش مترتب نیست. میشه شما بگید الان علم فیزیک کامله؟ نه، علم فیزیک کامل نیست. الان علم در مقام اثبات شما ممکنه تعریفی بکنید از علم فیزیک یا از علم شیمی یا بیولوژی، اما علم فیزیک محقق شده کامل نیست. همونطور که علم شیمی محقق شده هم کامل نیست. اگر علم فقه علمی بشری، چنان که قبلا هم در باب معرفت بشری بودن، معرفت بشری، معارف بشری، معرفت دینی رو معرفت بشری انگاشتیم و درباره اون به تفصیل سخن گفتیم، فقه هم اگر علم بشری باشه، در اداد دیگر علوم که هست قاعدتا فقه در مقام تعریف فقط کامله، همونطور که بیولوژی و کمستری و مدیریت در مقام تعریف کامل است. در مقام تحقق که ما با اصناف آرا، اختلاف آرا مواجهیم، این فقه که کامل نیست، همونطور که بیولوژی کامل نیست، همونطور که به اصطلاح شیمی کامل نیست و پایان تاریخ هم در نرسیده. هر وقت ما به پایان تاریخ رسیدیم میتونیم بگیم این علم کامل شده، همونطور که سایر علوم کامل میشوند. پس این غنای حکمی هم ناظر به فقه در مقام تعریفه، ناظر به فقه به قول طلبه ها در مقام ثبوته، فقه در مقام اثبات هم که علمیست در اداد دیگر علمها و اصناف محدودیت ها بران هم بار میشوند. این هم نکته بعدی. و بعد پس از این سروش جلوتر میاد و با پاره مثال ها میکوشه شأن فقه و احکام فقهی رو توضیح بیشتری بدهد. مقایسه میان فقه با دستور زبان از دیگر نکاتی است که در سلسله مباحث فقه شناسانه سروش که به تفصیل در مقالاتی مثل جامعه تهذیب بر تن احیا در کتاب قصه ارباب معرفت، یا دیانت مدارا و مدنیت در کتاب سیاستنامه، یا ذاتی و عرضی در ادیان که به بحث گذاشتیم، یا دین اقلی و اکثری و همچنین فقه در ترازو که پاسخی بود با آیت الله منتظری در باب قصه ارتداد، تماما به تفاصیل در اینجا سروش فقه شناسی خودش رو عرضه کرده است. فقه یعنی چی؟ مثل دستور زبان میمانه. دستور زبان به ما علم نمیده. هیچ وقت کسی نمیتونه با خواندن دستور زبان فارسی فیزیکدان بشه یا فیلسوف بشه یا شاعر بشه، بلکه ضوابطی به ما میدهد و به ما فارسی زبانان فی المثل، دستور زبان فارسی میگوید با رعایت این قواعد شما چگونه جملات درست ساخت بسازید و در مقام سخن گفتن ادای مقصود بکنید. این نقش دستور زبانه. نمیشه دستور زبان رو فرو نهاد. بدون مدد گرفتن از دستور زبان نمیشه با یکدیگر مخاطبه کرد، ادای مقصود کرد. اما این دستور زبان این گونه نیست که با خواندنش ما شیمیدان و فیزیکدان و فیلسوف یا شاعر بشویم. بر همین سیاق فقه هم مطابق با تصویر سروش نقشی رو ایفا میکنه که در جامعه انسانی که دستور زبان در عالم زبان و لغت شناسی ایفا میکنه. فقه در این تلقی پیشرو نیست، امر پس رونده است. به این معنا که شما وقتی که به برنامه ها نگاه میکنید یا به جوامع نگاه میکنید، فقه نه برق کشی میکنه نه جاده میکشی ما به مدد فقه. وقتی که این اتفاقات افتاد، پاری احکام نرمتیف که در جامعه باید جاری و ساری بشود رو ما البته از فقه میتونیم استفاده بکنیم. به تعبیر دیگه فقه و سازوکار فقهی هم با جامعه سنتی میسازه، هم با جامعه صنعتی و هم با جامعه فراصنعتی، چون یه امری است که از پس میآید نه از پیش. علمی تقویه کننده و مصرف کننده. شما اگر جامعه شبانی داشته باشید، خب احکامی که میان انسانها باید جاری و ساری باشه در یه جامعه شبانی، در یه جامعه غیر صنعتی، در یه جامعه پیشا مدرن، خب به شما توضیح میده این تجارت است، این فرض بفرمایید که قصاص است، این دیات است، این احکام عبادی است، این معاملات است و امثال ذالک. اگر جامعه شما از حالت شبانی و غیر صنعتی و پیشا مدرن بدل به جامعه صنعتی شد، هم احکامی باز در میان انسانها و روابطشون جاری و ساری است، باز فقه اونجا به شما سخن میگه. اما این فقه از پس میآید نه از پیش میآید. یک امر مصرف کننده است و به این معنا شأن تبعی داره و در ادبیات نیشناسانه سروش البته بالکل فقه در اداد عرضیات دین است، چنان که قبلا هم اشاره کردم. من حالا در واقع دیگه توضیح میدم که در این مباحث فقه شناسانه سروش بسیار متأثر از شاه ولی الله دهلوی است و باید این رو مد نظر قرار داد. شاه ولی الله دهلوی عارف متکلم و محدث هندی قرن 18 است و کتاب مهم حجت الله البالغه رو نوشته، سروش در تقریر مباحث فقه شناسانه بسیار متأثر از شاه ولی الله دهلوی است، استشهاد با آرای او میکنه که من برخیش رو امروز براتون میخوانم، و این نقش عقلی و عرضی و تبعی فقه رو به یه معنا وامدار شاه ولی الله دهلوی است و غزالی. غزالی چنان که گفتم توضیح میدهد که اگر فقها کاری ببخشید، غزالی توضیح میدهد که فقه ناظر به فصل خصومات است، و چنان که گفتم اگر خصومتی در میان نباشد فقها معطل و بیکار میشوند. این تعبیر فصل خصومات رو که ناظر به ماهیت فقه هست سروش از غزالی گرفته، و از شاه ولی الله دهلوی به توضیح که خواهیم گفت نقش تبعی عرضی و مصرف کننده بودن فقه رو. پس به توضیح که آوردم بنا به تلقی سروش، آموزه‌های فقهی هم با جامعه سنتی می‌سازند هم با جوامع صنعتی و فراصنعتی. قرار نیست برنامه تازه فقه برای جامعه صنعتی بیاورد، برای جامعه مدرن بیاورد، بلکه ما با استشهاد به آنچه که در سنت دینی بوده است مسائل جدید رو پیش روی فقها می‌گذاریم و بعد اونها پاسخ میدهند. به اصطلاح آنچه موسوم است به مسائل مستحدثه. البته خواهم گفت امروز و در دقایق آتی که به اقتفای شاه ولی الله دهلوی تلقی سروش این است که اجتهاد در فروع کفایت نمی کنه و ما باید اجتهاد در اصول بکنیم و فقه شناسی نوینی رو پیافکنی بکنیم، چرا که چنان که شاه ولی الله دهلوی گفته عموم احکام فقهی متناسب با بنیه اعراب وضع شده اند، و این نکته رو ما باید خوب در نظر آوریم. این بنیه اعم از بنیه بدنی و بنیه ذهنی است. لازمه این سخن این است که اگر این بنیه تغییر پیدا بکند به انحاء گوناگون، اعم از بنیه ذهنی و بنیه بدنی، طاقت ذهنی و طاقت بدنی، با حفظ روح و پیام حاکم بر این احکام میتوان دست در آنها برد و دخل و تصرفی در آنها کرد، و با حفظ روح و پیام در جامعه دیگری که مختصات فرهنگی دیگر دارد البته از در دیگری در آمد و احکام رو صورتبندی نوینی کرد. این همان چیزیست که سروش بهش میگه اجتهاد در اصول، اجتهاد در مبانی. اگر مبادی و مبانی انسان شناسانه، معرفت شناسانه، وجود شناسانه انسان، یا به تعبیر شاه ولی الله دهلوی بنیه او در جهان کنونی عوض شده، احکامی که باید در خور این فرد مکلف باشد هم باید عوض شود، باید عوض شود و ترجمه فرهنگی شود، به تعبیری که در بحث از ذاتی و عرضی در ادیان دیدیم. پس دوگانه اجتهاد در اصول و اجتهاد در فروع اینجا رخ می نمایاند و از مقدمات فقه شناسی سروش می شود. من مایلم بخشی از نکاتی که سروش راجع به فقه گفته رو براتون بخوانم تا عرائضم روشن‌تر شود. یک نکته دیگر رو هم بگویم پیش از این که بحث از فقه شناسی رو جمع بکنیم. یکی از نکاتی که در ادامه نگاه سروش به فقه رو باید مد نظر قرار بدهیم، کانتکست دیپندنسی یا وابسته به سیاق بودن احکام فقهی است. سروش توضیح میدهد در مباحثی که در باب فقه آورده که احکام فقهی غیر عبادی، خوب توجه بفرمایید، احکام فقهی غیر عبادی یعنی احکام فقهی که ناظر به معاملات هند، قصاص، دیات، عموم احکامی که خصوصا امروزه در نظر کسانی خشونت بار هم تلقی می شوند، این احکام فقهی غیر عبادی واجد مصالح خفیه نیستند و از جنس روشند. اینا فرمودید اگر مثلا شما فرض بفرمایید که در باب قصاص فلان و بهمن حکم رو دارید، در باب مجازات مرتد فلان و بهمن حکم رو دارید، این احکام که ناظر به احکام فقهی غیر عبادی هستند، از جنس احکام فقهی غیر عبادی هستند، این احکام واجد مصالح خفیه نیستند. نمیشه بگیم که یه مصلحتی بر این احکام مترتب است که ما نمیدانیم چیست. جنس این احکام با احکام عبادی فرق میکنه. احکام عبادی واجد مصالح خفیه‌اند، چون ناظرند به تنظیم رابطه میان فرد و خداوند. رابطه فرد با امر بیکران، نماز است، روزه است، حج است و امثال ذلک، صوت و ببخشید صوم و صلات و حج و این احکام در اداد احکام عبادی هستند که میتوانند و در نظر کثیری از مسلمانان واجد مصالح خفیه هستند. اما ما وقتی میرسیم به احکام اجتماعی یا احکام غیر عبادی قصه فرق میکنه، اینا از جنس روشند. البته کثیری از فقها بر این باورند که اینها از جنس روش نیستند، سروش مبنای خودش رو در میان میآورد. کثیری از اینها معتقدند که اینا در زمره امور استحقاقیان و باید محقق شوند. اگر شما مثلا حکم سارق رو در نظر بگیرید که عبارت است از بریدن دست، خب، یا حکم قصاص رو در نظر بگیرید یا حکم مرتد رو چنان که گفتم، در تصویر تلقی سروش این روشن، این احکام به این معنا که اگر قرار است در جامعه اینها اجرا بشوند و اون آثار و نتایجی که باید در اونها مترتب بشود به دست نیاید، باید در اونها تجدید نظر کرد. شما اگر دست دوز رو مکررن بریدید و دوزی کم نشد، خب فایدتی داره با ادامه دادن به بریدن دست دوز، جز این که تصویر دلازاری هم خصوصا در روزگاری که بنیه افراد عوض شده و تصویر دیگری از مجازات در ذهن زمیرها نهادینه شده به دست میدهد؟ نه، اگر اینا قرار است پریونتیو باشند، به اصطلاح نقش جلوگیری کننده داشته باشند، با این روش اون مقصود حاصل نشود، ما باید دخل و تصرفی در اون بکنیم. شما دست دوز رو بریدید، مرتد رو کشتید، قصاص کردید، همه این احکام که در نزد کثیری از فقها خود این احکام و شکل و صورتشون موضوعیت دارن، اما در نزد سروش و این مبنای فقه شناسانه اینا همه در زمره امور روشی هم قرار است ما رو به مقصدی از پیش تعیین شده برسانن، مثلا رسیدن به جامعه امتر، جامعه که در اون دزدی کمتر می شود، کسی کمتر فکر کشتن دیگری رو میکنه و خون او رو میریزد، کسی از دایره دیانت و اطاعت خارج نشود در باب حکم ارتداد. اگر بر این احکام مصلحتی مترتب باشد، از این صنف مساله است که اینا دیگه کاملا قابل استقصا و بحث و بحثن، فرق میکنه جنسش با احکام عبادی. خب اگر شما دیدید که این روش ها به اون قایات نرسیدند و اگر این احکام روشمندند و وابسته به سیاقند، میشه در اونها دخل و تصرف کرد، چرا که جنسش با احکام عبادی متفاوته. مثالی میزنه سروش، این رو من بگم و بعد نقل قول رو بخوانیم از شاه ولی الله دهلوی و از سروش پس از آن. میگوید شما فرض بفرمایید امروزه یک وقت کسی پیش فقیه میره و میگه آقا چرا باید دست دوز رو برید وقتی که دوزی میکنه؟ او پاسخ بده در کار خدا نباید شراکت، چرا شما دو رکعت نماز صبح میخونی؟ توضیح سروش این است که این قیاس مع الفارقه، این قیاس مع الفارقه، قیاس ناموجهیه. دو رکعت نماز خواندن حکمی است در اداد احکام عبادی و واجد مصلحت خفی، فرق میکنه با بریدن دست دوز که امری است در جامعه انجام میشود و واجد مصلحت خفیه نیست. عموم عقلا میتونن راجع بهش سخن بگن، جامعه شناسان، مردم شناسان، روان شناسان میتونن توضیح بدن که بریدن دست دوز میزان دوزی رو کم میکنه یا زیاد، قصاص کردن خشونت رو در جامعه کم میکنه یا زیاد، اعدام کردن مرتد باعث میشود که افراد از دایره اطاعت و اطاعت بیرون برون یا نروند، یا به لحظه جامعه، به لحظه تجربی جامعه شناسانه. این دیگه در اداد مساله خفیه نیست که نتوان راجع به سخن گفت. اگر احکام غیر عبادی کانتکست دیپندنتن، وابسته به سیاقن و در زمره امور روشی هستن، به این معنا که روش های معینی هستن برای رسیدن به نتایجی که ما پیشتر میخواییم به آنها برسیم، خب میشه اونها رو در ترازوی تحقیق نهاد و با آزمون کردن اونها در صحنه تاریخ و در صحنه عمل ببینیم آیا به اون نتایج رسیده ایم یا نه. این چنین است که تفکیک میان احکام عبادی و احکام معاملی، ناظم معاملات، برای سروش پررنگ میشه و یک مبنا و محکی به دست میده و معتقد است احکام عبادی رو نمیتوان تسری داد، آنچه بر آنها بار میشود رو به احکام غیر عبادی. خب این هم نکته برای فهم بهتر مقوله اجتهاد در اصول. اجتهاد در اصول عموما ناظر به احکام اجتماعی است. حالا ممکنه شما بگید که بنیه انسان هم در روزگار کنونی عوض شده، حتی در قلمرو عبادیات هم دست کم برخی از احکام عبادی هم میشه گفتگو کرد، میتوان تصور و تلقی فرد از امر بیکران و از دیگر اموری که در حوزه عبادیات طرح میشه روشن‌تر و منقح‌تر شود. اما علل اصول آنچه محوریت داره در اینجا عبارت است از معاملات که ارتباط وثیقی با زندگی اینجا و اکنون ما داره. و اگر شما دقت کرده باشید کثیری از انتقاداتی که درباره احکام فقهی امروزه در جهان معاصر طرح میشه ناظر به معاملات است، ناظر به اجتماعیات است. اونجاست که ما به جراحی های منطقی مهمی احتیاج داریم و با ترجمه فرهنگی باید بکوشیم که با حفظ پیام و روح حاکم بر احکام و آیات، چنان که تأکید کردم و باز هم تأکید میکنم، دست به ترجمه فرهنگی بزنیم و به قول شاه ولی الله دهلوی اونها رو متناسب و متلائم با بنیه انسانها و دینداران و مکلفان امروز بکنیم. خب فکر میکنم با توضیحاتی که آوردم کم و بیش مدل ما از فقه شناسی سروش روشن است. اجازه بدید فقراتی رو هم بخوانم و یکی دو نکته دیگر عرض کنم و بحثم رو تمام بکنم. شاه ولی الله دهلوی دو امر مهم عرضی را در تشریعات یاد میکند. یکی احوال پیامبر قوم صفحه 360 عزیزانی که کتاب دارن، و دیگری احوال مکلفین، رسوم و عادات و نیز بنیه و مزاج و قدر طاقتشان. این مفهوم بنیه که از شاه ولی الله دهلوی سروش میگیره خوب توجه کنید، اعم از طاقت جسمی و طاقت ذهنی است. پس یکی احوال پیامبر قومه که ریزش کرده در احکام فقهی، و دیگری احوال مکلفینه، رسومشون، عاداتشون، بنیه و مزاج و قدر طاقتشان، به طوری که هر یک از آنها اگر عوض شود قانونشان هم عوض می شود. خصوصا تذکار می دهد، یعنی شاه ولی الله دهلوی، که نیک و بد و پاک و پلید به عرف و عادت و عقیدت قوم برمی گردد و می گوید همچنان که علوم در ذهن اعراب به زبان و الفاظ عربی در می آید، نیک و بد هم برای آنها بر عادات و عرفیاتشان تطبیق می شود. و مثال می زند که ازدواج با خواهرزن بر مسلمانان حرام شد، نه یهودیان، چون یهودیان خواهرزن را کاملا بیگانه و از قوم پدر می شمردند و مطلقا رفت آمدی با وی نداشتند، برخلاف رسم عربها. وی آداب و رسوم اقوام را مدخلیت کلی در تشریعات دینی می دهد و می گوید پیامبران دایی نداشتند که آداب و صور خوردن و نوشیدن و پوشیدن و خانه ساختن و زیور کردن و همسر گرفتن و خرید و فروش و قضا و قصاص و عقوبت قوم خود را عوض کنند، مادام که با مصالح کلی دینیشان، یعنی تعلیم عبادات و تعدیل معیشت و گرفتن حد وسط میان انزوای راهبانه و اشرافیت شاهانه، منافات پیدا نمی کرد. خب این رو میگه و بعد نقل قولی از شاه ولی الله دهلوی سروش می آورد. این نقل قول از شاه ولی الله دهلوی است: و راسخان در علم می دانند که شرع اسلام در باب نکاح و طلاق و معاملات و زینت و لباس و قضا و حدود و قسمت غنایم چیزی را نیاورد که اعراب ندانند یا در قبولش تردید کنند. بله، گاهی تصحیح خطاها رخ می داد، مثل ربا که در میانشان رواج یافته بود و از آن نهی شدند. دیه قتل در زمان عبدالمطلب 10 شتر بود، دید که با 10 شتر دست از آدم کشی بر نمی دارند، آن را به 100 شتر رساند و پیامبر همان را نگاه داشت و عوض نکرد. اولین قسامه را ابو طالب برگزار کرد، از هر قارت 1/4 به رئیس قوم می رسید، پیامبر آن را 1/5 کرد. شر هم چیزی نزدیک آن را آورد. بنی اسرائیل زانیان را سنگسار می کردند و دست دوز را می بریدند و قاتل را می کشتند. قرآن هم اینها را آورد و امثال اینها بسیار است که بر شخص محقق مخفی نخواهد ماند، بلکه اگر تو زیرک باشی و به جوانب احکام محیط باشی خواهی دانست که انبیاء علیه السلام در آیین و آداب عبادات هم چیزی نیاوردند که خودش یا مثلش در میان قومشان نباشد. البته تحریفات جاهلی را از آن زدودند و اوقات و ارکان مبهم و امور محجور مانده را ضبط و ترویج کردن. خب این نقل قول از شاه ولی الله دهلوی که عنایت کردی چگونه تفکیک میکنه میان روح و پیام حاکم بر احکام و قصه بنیه و مزاجی که قویاً ریزش میکنه و عنایت فرمودید که بحث از بنیه رو چنان که خواندیم علاوه بر بنیه بدنی و ذهنی بحث کالچر و فرهنگ هم هست، عادات و رسومی که در احکام ریزش کرده است. خب پس سروش ادامه میده، آنچه از آرای دهلوی به وضوح مستفاد می شود این است که احکام فقهی و آداب شرعی و اشکال و صور آیین‌های عبادی و غیر عبادی و مقررات فردی و اجتماعی نه مقاصد شارع و غایات و مصالح شرایع که جزء ذاتیات دینند. از اینها که بگذاریم در اصل تشریعشان مشروط به امور و احوال شرایط روحی و اجتماعی و جغرافیایی و تاریخی قومی معین بوده است، به طوری که اگر آن شرایط به گونه دیگری بودند آن آداب و احکام و مقررات هم صورت و سامان دیگر می گرفتند و چنان نبوده است که فقط مصالح و مفاسد نفس الامریه بدون ملاحظه شرایط تاریخی در وضع احکام دخیل باشند. یعنی اگر پیامبر در میان قومی دیگر با عادات و آداب و عرفیات دیگر ظهور می کرد در عین حفظ مقاصد شریعتش صورت کثیری از احکامش عوض می شد و فیل مثلا احکام قصاص و دیات و نکاح و طلاق و طهارت و نجاست و پوشش مرد و زن و به طور کلی حقوق مرد و زن و برده و آزاد و مسلمان و غیر مسلمان همه به شکل دیگری در می آمد و باز هم اسلام همان اسلام می بود. این که از این فلسفه فقه این بحثی که میکنه رو میگوید فلسفه فقه، چه فقهی زاده خواهد شد موضوع دیگری است، اما این که اکثر احکام فقهی و حتی ضروریات آن عرضی بودند و هستند مدلولی است که جای شبهه ندارد. حتی نماز و روزه هم با طاقت متوسط آدمیان متناسب شده اند یا تناسب یافتند. اگر طاقتشان افزون تر بود بسا که واجباتشان هم افزون تر میشد. اجتهاد هم بنابر آن رأی دیگر در جریان اصل براءت و استصحاب و فروع علم اجمالی و امثال آنها خلاصه نخواهد شد، بلکه عمدتاً به معنای ترجمه فرهنگی خواهد بود و در همه عرضیات جاری خواهد شد و این یعنی حفظ روح در عین تبدیل جسم یعنی ملاحظه عرفیات و آداب و خلقیات فرهنگ‌های گوناگون را کردن و مقاصد شریعت را نه شکلن بل روحن و معنن حفظ کردن و انتقال دادن. این که صیغه های طلاق و نکاح لازم نیست به عربی خوانده شود بلکه چون عرضی هم به فارسی و فرانسوی هم میتوانه ها را خواند کمترین و ارزانترین نتایج آن رأی است. و این که دیه بر عاقله و حرمت ماهای حرام از مناسبات قبیلگی و قراردادهای مخصوص و موسمی اعراب برخواسته است نیز از آشکارترین مصادیق عرضیات است و این که بردگی نیز یک عرضی تحمیلی بر اسلام است رفته رفته مورد قبول می افتد. ولی مطلب بالاتر از این هاست، در گذشتن از عرضیات یا ترجمه آنها به عرضیات فرهنگ دیگر مصادیق عافیت سوز و تحول آفرین و رهای بخش دیگری دارند که کشف و تفصیلشان نظام و پارادایم دیگری را در فقه بنا خواهد نهاد. خب ببینید به صراحت اینجا سروش سخن میگه که سخنانی که سروش میگوید نکاتی که راجع به فقه میگه و این فلسفه فقهش یک پارادایم دیگری را در فقه بنا خواهد نهاد. و خب شما میتوانید خوب تصور بکنید که چرا عموم فقها خصوصا فقهای سنتی هیچ با این مبادی و مبانی فقه شناسانه بر سر مهر نبودند وقتی که این ایده ها طرح شد الا زمان ناهازا. روشن است که سروش از فقهی سخن میگه چنان که خواندم به صراحت که میتونه شکل و فرمش عوض بشه اما روح معناش ثابت بماند. جمله آخر رو بار دیگه براتون میخوانم، ولی مطلب بالاتر از این هاست، در گذشتن از عرضیات یا ترجمه آنها به عرضیات فرهنگ دیگر مصادیق عافیت سوز و تحول آفرین و رهایی بخش دیگری دارند که کشف و تفصیلشان نظام و پارادایم دیگری رو در فقه بنا خواهد نهاد. چند جا سروش راجع به فقه حقی یا فقه حق مدار هم سخن گفته و اینکه عموم فقهای ما تکلیف اندیش بودن و فقه ما تکلیف مدار بوده و در جهان جدید باید مقوله فربه حق هم مندرج در فقه بشود و بر این اساسی که خواندیم ماهیت یا بگویم صورت ماهیت نه با حفظ مقاصد شارع ماده برخی از این احکام تغییر بکنه و با دست بردن در احکام و ترجمه فرهنگی اونها در جهان کنونی ما فقه دیگری رو پیافکنی بکنیم. قصه دیه بر عاقله رو میدانید شما در ماهای حرام که اکثر ایرانیان نمیدانن هم دقیقاً چه ماهایی است. شما اگر قتل خطری فرض بفرمایید مرتکب بشید خدای نکرده یا دیه قرار باشه بدهید، در اون ماها باید بیشتر دیه بدهید، دو برابر باید دیه بدهید. چرا؟ برای اینکه یه رسمی بوده در میان قبائل عرب که اون ماها ماهای حرامی بوده و بین خودشون وضع کرده بودن قواعدی که با هم در اون ماها جنگ نکنن، اون بخش از سال رو به اصطلاح با یکدیگر از در مخاصمت در نیاین و مجازات کسی که نقض پیمان میکرد در اون ماها این بود که باید دو برابر احیانا غرامت میپرداخت. خب در اون سیاق این امر عاقلانه‌ای بوده، قابل فهمه، برای اینکه به اصطلاح هزینه پیمان شکنی بالا برده شه. اما شما پس از صدها در این روزگار یک تصادفی بکنید با کسی، نه قصه پیمان شکنی در کار بوده، نه عهد و مناسبات قبیلگی، بعدن که میرید دادگاه میبینید دو برابر باید پول بدید. میگید چرا؟ میگه چون در ماهای حرام بوده. حالا شما ماهای حرام رو اصلا نمیدونید چیه، یعنی خیلی ها نمیدانن در ایران چیست. این همون حفظ روح با تغییر شکل، این دیسپروپورشنیت بودن رو که الان از لبخندی که بر لبهای کثیری از عزیزان من میبینم نقش بسته، از همینجا نشأت میگیره. چرا این دیسپروپورشنیت بودن از اینجا نشأت میگیره که اون موقع این قاعده در جای خودش وضع شده، خیلی هم عاقلانه بوده. شبیه به این رو ما امروز با مختصات دیگری در میان خود داریم. اگر کسی فرض بفرمایید که پیشتر حمله کنه باید غرامت بیشتری بپردازه در جنگ میان کشورها، فرض بکنیم. حالا شما ببینید دیه بر عاقله یا مثالی که الان با هم خواندیم، مثالهای سادشه، این به اصطلاح صیغه های طلاق و نکاح رو که میشه به فارسی و فرانسوی هم به قول سروش خان و یا سن تکلیف دختران، اینا تماما مثالهایی است که در جای دیگری ایشون زده. اینا مثالهای ساده است تا شما بیای سراغ امور مهمی مثل احکام قصاص و دیات و پوشش مرد و زن و اموری که برمیگرده به حوزه های اجتماعی. من یک نقل قول دیگر هم بخوانم و بحثم رو ختم بکنم. این نکته فوق‌العاده مهمی است که احکام و قواعد و مقررات برای مردم و در خور مردم هستند. صفحه 362 کتاب، نه مردم برای آنها. عیسی علیه السلام برخلاف یهودیان روز شنبه هم کار میکرد و ماهیگیری میکرد. وقتی به او گفتن روز شنبه روز تعطیلی است، گفت سبت یعنی روز شنبه برای مردم است، نه مردم برای شنبه. این جمله بسیار حکیمانه و پیامبرانه است. مقررات خادم آدمیان هستند، نه آدمیان خادم مقررات. معنای این حرف به طور ساده این است که مقررات در خور مردمند و برای نتیجه مطلوبی هستند که برای مردم به بار می آورند و اگر مردم عوض شوند آنها هم باید دوباره در خور مردم شوند. ولذا اگر مقررات نتیجه ندادند و معضلی را حل نکردند، مردم را نباید معطل مقررات کرد، بلکه باید مقررات را چنان برگردان که با هدفی که از آنها منظور است مطابق شوند. فقه دو بخش دارد، معاملات و عبادیات محضه. مشکل این است که الگوی پاره ای از فقیهان در فقه عبادیات محض است و چون در آنجا مصالح خفیه وجود دارد و عوض کردن آن شیوه ها هیچ معیاری ندارد، تصورشان این است که بقیه ابواب فقه هم بر همان قیاس است. وقتی شما از روحانیون میپرسید که چرا خداوند گفته است دست دوست رو باید برید، در پاسخ میگویند که چرا نماز صبح دو رکعت است، غافل از این که این دو حوزه با هم فرق دارند. اگر احکام اجتماعی مصالح اجتماعی مربوطه را تأمین نکنند، دیگر وجهی برای عمل با آن احکام باقی نمی‌ماند. در حالی که احکام عبادی مثل حج و روزه و غسل و نماز و غیره مصالح خفیه اخروی دارند، ولی فوایدشان در این دنیا دیده نشود. قانون تجارت برای حل مشکلات تجاری است و تجارت نمی‌تواند معطل قوانین بماند، بلکه قوانین باید خودشان را با رشد تجارت وست دهند. خلاصه آنکه قوانینی که در اسلام وجود دارند و خشن نامیده می شوند جزء روش ها هستند و متکی به زمینه context dependent، یعنی از چارچوب اجتماعی خود مایه می گیرند و باید نتیجه دنیوی هم بدهند و نه صرفا نتایج اخروی، و جنبه پیشگیری کننده هم دارند چنانکه در علل و شرایع آمده است. این سخن فقط قوانین خشن یا شبه خشن را فرا نمی گیرد، همه قوانین اجتماعی مشمول همین حکم و داوری می شوند. در مورد این احکام هم باید به نتایجشان اندیشید و شکلشان مطلقاً اهمیتی ندارد. خب پس از این هم سروش یه استشهادی به شاه ولی الله دهلوی مجدداً میکنه. او راجع به قصه ارتداد هم همین رو گفته بود. خوشبختانه البته این مباحث در دهه 70 طرح شده، پس از اون دست کم در برخی از این ایده ها دخل و تصرفی از جانب فقها هم صورت گرفته. مرحوم آیت الله منتظری در باب ارتداد در دهه 80 فتوایی دادند، یا در باب حقوق شهروندی بهائیان که در زمره فتواهای تاریخی اون بزرگوار بود، و پس از اون هم مرحوم آقای قابل در باب ارتداد نکاتی رو گفتن که من در مقاله‌ای که در این باب نوشتم هم بدان اشاره کردم که قصه یهودیانی بود اولا و به ذات که مخاطب پیامبر بودن و هم عصر ایشون در مدینه و بنای به هم زدن نظم به اصطلاح حکومت ایشان را داشتن، به تعبیر نوزی ها در مقام براندازی مسلحانه بودند و خب هیچ جا براندازی مسلحانه تحمل نمیشه. نکته دیگری هم که شاه ولی الله دهلوی آورده و سروش هم به اختفای او این رو توضیح داده، این که دوره استقرار یک مذهب و آیین احکامی داره، دوره تأسیسش احکام دیگری. ممکن است پاره سختگیری ها یا پاره حساسیت ورزی ها در دوران تکون و تأسیس مقبول باشه، مثل نهالی که شما میکارید و خیلی مراقبید که این نهال از جا برکنده نشود یا کسی قصد برکندن اون رو نکند، اما وقتی اون نهال بدل به درخت تنومند و تناوری می شود البته قصه متفاوت می شود و لزوماً این احکام بر او بار نمی شود، و بلکه باید با مد نظر قرار دادن روح و پیام حاکم بر اون احکام شکل اونها رو عوض کرد. قصه ارتداد فکر می کنم خوشبختانه سمت و سوی دیگری پیدا کرده و با این کارها و جد و جهدهای روشنفکران دینی و البته پاره‌ای از تلاش‌های برخی از فقهای گرانقدر قصه سمت و سوی دیگری پیدا کرده. من هم توفیق داشتم چند ماهی پیش راجع به ارتداد و از منظر اخلاقی به تفصیل مقاله‌ای بنویسم و توضیح بدهم. همین نکته رو که این بار از منظر اخلاقی ستاندن جان کسی که تغییر عقیده داده در این روزگار امری است ناموجه و غیر اخلاقی، و با تفکیک میان خطای معرفتی از خطای اخلاقی توضیح دادم که دو تا استدلال، یکی این که اساساً خطای اخلاقی اینجا صورت نگرفته، اگر کسی مجدانه و صادقانه و در پی تحری و احراز حقیقت دین خود رو تغییر داده باشد، نه عالماً و از سر بغی یا به هم زدن نظم مدینه که در روزگار کنونی معنای محصلی هم نداره با تغییر یک آیین یک نفر، این که خطای معرف و اخلاقی صورت نگرفته که شخص مستحق مجازات باشه، تفکیک میان خطای معرفتی و خطای اخلاقی، حد اکثر از نظر باورمندان به اون دین خطای معرفتی صورت گرفته، کسی که از آیین مسیحیت خارج می شود از منظر مسیحیان خطای معرفتی کرده، چون تا کنون فکر میکرد آموزه های مسیحیت موجه هست، حالا اونها رو فرو نهاده، هرچند از نظر دیگر مسیحیان همچنان اون آموزه ها موجه هست. یا در میان مسلمانان کسی که تا دیروز مسلمان بوده و امروز آیین خود را عوض کرده از نظر مسلمانان خطای معرفتی کرده، چرا که تلقی و تبیین آموزه های تبیین اسلام و پیامبر اسلام از هستی و احکام اجتماعی، احکام فقهی، جهانشناسی و احکام اخلاقی، همه اینها روی هم از نظر مسلمانان موجه تره، اما خود اون فرد که چنین باوری نداره اگه مجدانه و صادقانه این کارو کرده باشه. پس نکته اول این که اولا خطای اخلاقی صورت نگرفته، از دستار خطای معرفتی است از نظر باورمندان بودین، و ثانیا اگر خطای اخلاقی صورت گرفته باشه که مستحق مجازات باشه، که پای حقوق به میان میاد، عدم تناسب میان مجازات و جرم هم خودش کار خطاییه. فرض کنیم چه کسی دزدی کرده باشه از یه مغازه، شما بگید چون دزدی کرده ما کاری نداریم که شارع او رو میخواد به 6 ماه حبس محکوم میکنه یا حبس ابد بکنه. اگر کسی از یه مغازه یه شیشه عطر دزدیده باشه و مجازاتش حبس ابد باشه، شهودهای اخلاقی و حقوقی همه ما میگه این عدم تناسب میان جرم و مجازات رو. در روزگار کنونی قطعاً به نحو اغلبی عموم آدمیان فکر میکنن، به فرض هم من که چنین باوری ندارم، کسی که دین خود رو تغییر داده، خطای اخلاقی مرتکب شده باشه، مجازاتش ستاندن جان او نیست. من از این زاویه در اون مقاله بحث رو تقریر کردم، اما آنچه امروز بحث شد هم کاملا مؤید و مکمل اون بحث است، به این معنا که حکم ارتداد اگر هم در یک سیاقی به مثابه روشی بوده برای جلوگیری از ازدیاد ارتداد یا برکنده شدن نهال آیین اسلام، در روزگار کنونی این روش هیچ مؤدی به مقصود نیست و بلکه آثار ضدی با خود همراه می آورد، چون باعث دلازار جلوه کردن آیین اسلام در نزد کسانی که بیرون از دینن دست کم می شود، که بگوین این چه دینیست که با ضرب و زور شمشیر و داغ و درفش می خواد کسی رو که از این دیانت بیرون می رود حفظ بکند. چرا خب بحث و گفتگو نمی شود و سعی نمی کنند که عقل اون فرد یا کسانی که دچار مسئله مجاب شوند و صورت بندیشون عوض شود. خب من ببخشید امروز بحثم به درازا انجامید، میخواستم که این بحث قوامی پیدا بکنه و خوشبختانه کثیری از آنچه مد نظرم بود رو توضیح دادم. یکی دو دقیقه عرایزم رو خلاصه میکنم و منتظر شنیدن فرمایشات دوستان هستم. امروز کوشیدیم پس از بحث از تجربه دینی و معرفت دینی به ادب دینی بپردازیم، با تفکیک ادب دینی به ادب درون دینی و ادب بیرون دینی. ابتداعا بحث از ادب درون دینی رو تقریر کردم و با تأکید بر مقولاتی مثل رزق، دعا و یاد مرگ و دارالغرور بودن دنیا توضیح دادم که در نظام معرفتی سروش مباحث اخلاق دینی کجا قرار میگیرد. بعد مقوله دعا رو بسط بیشتری دادم، چون درک او از خدای بی صورت و استشهاد او به آراء فلاسفه و عرفایی چون ملا هادی سبزواری و ملا صدرا و فراتر رفتن از رابطه علی و معلولی در جهان پیرامون ما رو کمک میکنه که مباحث وحشناسانه سروش رو هم بهتر بفهمیم. و البته در انتها گفتم که موضع مختار سروش این است که رابطه دیالوگی میان بنده و خدا رو ما تنها در مکتب انبیا میتوانیم بیاموزیم، که در این تلقی خداوند فقط خالق نیست بلکه مجیب و معطی هم هست و میشه با اون مخاطبه و مکالمه هم کرد. پس از آن به فقه شناسی آمدیم و توضیح دادم که سروش هم تحت تأثیر شاه ولی الله دهلوی است و هم تحت تأثیر غزالی. این که فقه ناظر به فصل خصومات است رو سروش از غزالی گرفته، و این که فقه مثل دستور زبان است یا چنان که آوردم روش محور است و در این حال تناسب و تلاعم تامی با بنیه اعراب دارد و باید به روح و پیام احکام اندیشید و نه شکل آنها رو، از شاه ولی الله دهلوی گرفته. و بعد توضیح دادم که لازمه منطقی این فقه شناسی تفکیکی میان اجتهاد در اصول و اجتهاد در فروع است از سوی، و تفکیک میان مصالح خفیه و مصالح غیر خفیه از سوی دیگری. احکام عبادی ارتباط وسیعی با مصالح خفیه دارند، اما احکام غیر عبادی آنچه موسوم است باب معاملات مصالح خفیه ندارند بلکه روشمندن، یا به تعبیر دقیق‌تر وابسته به روشن، کانتکست دیپندنتن، وابسته به سیاقن، و اگر اون آثار و نتایج بر اونها مترتب نشود باید تأملی کرد و چاره اندیشید برای تغییر شکل آنها بدون اینکه روح و پیام حاکم بر اونها تغییر بکند. این از اون معنایی که سروش بعداً در مقاله ذاتی و عرضی که البته در این مباحث ما پیشتر به بحث گذاشته شد به این نتیجه میرسه که کل فقه عرضی است و با حفظ مقاصد شارع میتوان دست در احکام شریعت برد و با ترجمه فرهنگی فقه نوینی پیافکنی کرد، یا به قول سروش پارادایم جدیدی در فقه صورت بخش، پارادایم جدیدی در فقه پیافکن. نهایتا هم برای روشن‌تر شدن عرایزم به قصه ارتداد هم پرداختم و توضیح دادم که قصه ارتداد با مباحث فقه شناسانه سروش در واقع حکمی است که میتوان روح و پیام حاکم بر اون رو دریافت، اما در روزگار کنونی وجهی نداره، نه شأن جلوگیری کننده داره و نه متناسب با بنیه انسانهای کنونی است به تعبیر شاه ولی الله دهلوی. از حسن توجه عزیزان سپاسگزارم. من در ابتدای عرایزم فراموش کردم که ایام سوگواری امام حسین رو که ما در اون به سر میبریم به همه عزیزان تسلیت عرض بکنم. روز پنجشنبه عاشورای حسینی بود و امروز دو روز از اتمام عاشورا گذشته است، اما همچنان شیعیان سوگوار امام حسین هستند و معمولا دهه اول و دهه دوم محرم مجالس و محافل متعددی در اقصا نقاط عالم تشکیل می شود. از کشورهای شیعی مذهبی مثل ایران و عراق و لبنان گرفته و دیگر کشورهایی که به هر حال مسلمانان در اونجا زندگی می کنند. در شهر تورنتو که من و شما زندگی می کنیم هم در این شبها مراسم متعددی برگزار شد. من توفیق داشتم در هفته گذشته سه نوبت در باب قصه امام حسین و نسبتش با اینجا و اکنون ما سخن بگویم که انشالله برخی از اونها رو امیدوارم فایل‌های صوتیش به زودی روی سایت هم قرار بگیرد. یک نوبت به خانش مرحوم شریعتی از قصه عاشورا پرداختم که مقاله‌ای هم متناسب با اون نوشتم و دیروز منتشر شد و پس از آن نوبتی هم به خانش اخلاقی از قصه عاشورا پرداختم و توضیح دادم که به هر حال از لوازم و لواحق آنچه در عاشورا رفته است میتواند این باشد که ما داوری اخلاقی مستقل از فقه و دیانت هم داریم و این جمله مشهور امام حسین رو چند بار خواندم: ان لم یکن لکم دین و کنتم لا یخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. و توضیح دادم که اون بزرگوار به دشمنان خود میگفت که اگر دین ندارید و از آخرت و معاد و عاقبت نمیترسید آزاده باشید. لازمه این سخن این است که کسی میتواند دیندار نباشد اما حریت و آزادگی رو نصیب ببرد. و اشاره کردم که مؤلفه مهم قیام امام حسین که اون رو ماندگار کرده از قضا همین مؤلفه فرافقهی است و آن چیزی است که اون پیام بنیادین این بزرگوار است. مؤلفه فرافقهی همان امر اخلاقی و درس آزادگی و سبکباری و سبکبالی است که میشه از مجموعه حادثه عاشورا درس گرفت و در کار خود از آن بهره برد و به این معنا امام حسین رو الگوی خود قرار داد. چنانکه شریعتی میگفت گریدن بر زخمهای حسین علیه السلام به تنهایی کفایت نمی کنه، باید دل مشغول زخمهای روح او هم بود. و من فکر میکنم چنین درسهایی از اون قیام میتواند برای امروز و اینجا و اکنون ما هم به کار بیاید و آزادگی و حریت و اخلاقی که به این معنات و چنان که من میفهمم در صدر می نشیند سلسله جنبان درک امروزین ما از دیانت باشد. مؤلفه فرافقهی حرکت امام حسین به نظرم برجسته ترین وجه آن است. اگر در سیاق و دایره فقه باقی بمانیم اون بزرگوار خروج کرد بر خلیفه وقت و هر حال یزید خلیفه وقت بود، چنان که در این جلسات هم توضیح دادم. هرچند سخت بود برای شیعیان که با او بیعت کنن اما خلیفه وقت بود و امام حسین خروج کرد بر اون خلیفه با بیعت نکردن و البته مکه و مدینه رو ترک کردن. اما آنچه که او رو ماندگار کرد و البته خزینه گزافی که اون بزرگوار داد و از جان و آبرو و مال و آسایش خود و خانواده خود گذشت و به قول نظامی رنج خود رو خرید و راحت یاران را طلبید، راحت یاران در معنای موسع تاریخیش، اون مؤلفه فرافقهی و اخلاقی و معنوی است که باید مد نظر ما قرار بگیرد. به تعبیر مولانا امام حسین و یارانش سبک روحان عاشقی بودند که بلاجویان دشت کربلایی باید اونها رو انگاشت که در مخزن رو گشودند و در قفل زندان و در زندان رو شکستند و به سوی بیسو پرواز کردن. از توجه عزیزان سپاسگزارم، جلسه رو ختم میکنیم.
آیده با مرسی از صحبتتون، من سه تا سوال داشتم در مورد این بحث فقه تکلیف مدار که اشاره کردین. حالا این پردازمی که پدرتون یعنی بر اساس منبعث از اندیشه های شاه ولی الله دهلوی اشاره کردن، به چه رفرم های دیگه در متون فقهی یا افرادی که تفسیر فقهی دارن انجام دادن که این یه پردازم شیفت به حال کامل بشه، مثلا در حوزه ها یا مثلا در جاهایی که کار میکنن؟ چون به هر حال این قالب هست در جامعه ما و بحث تئوریک شاید زیاد جوابگو نباشه. چی کارهای عملی شده که به هر حال این پردازم شیفت در جامعه انجام بشه؟ مثلا در دستگاه قضایی ایران شما تاثیر رو میبینین که مثلا این متون تاثیر داشته باشن؟ چون هنوز به نظر میشه بعضیشون دارن اجرا میشن. سوال دومم اینه که اگر اون بخش تغییر یافته فقه، حالا فقه نوین که اشاره کردین، با قوانین کشور ناسازگاری انجام داشته باشه، حالا مثلا در نظر بگیم ما تو کبک مثالشو داشتیم دیگه، مثلا قبل جلسه با شما صحبت میکردیم، اون موقع تکلیف چیه؟ آیا باز باید یه پردازم دیگه‌ای باشه که خودشو سازگار بکنه با قوانین اون کشور، یا اینکه کدوم ارجحیت پیدا میکنه؟ به هر حال یه کانفلیکت اینجا هستش که انجام میشه. بعد من یه سال دیگه داشتم، سال آخرم، در مورد بحث دعا که اشاره کردیم، می‌خواستم ببینم توضیح مسئله چیه که در مسیحیت رابطه انسان و خدا خیلی درش مشکل بوده، مثلا باید از جانب اون کشیش ها ارتباط به خدا مطرح می شده، یا اینکه از طریق مثلا پاپ انجام می شده؟ چطور در اسلام اینقدر این رابطه ساده است؟ یعنی به راحتی میتونه شخص مسلمان با خدا رابطه برقرار کنه، در صورتی که در مسیحیت به نظر میشه که یه سلسله مراتبی هستش و باید از این بگذری تا بتونی مثلا با چیز با اون امر بیکران چیز یعنی ارتباط برقرار کنی. میخوام ببینم که دلیل این اختلاف در این ادهان در این ادیان چی هستش.
بله، ممنونم از نکاتی که طرح کردید. من به اختصار پاسخ میدم تا احیانا اگر پرسش دیگه ای هم باشه طرح کنیم و جلسه رو ختم کنیم که به درازا انجام میده. راجع به نکته اولی که فرمودید، حقیقتش بله، نه تأثیر قضایی این مباحث در به قول شما نظام قضایی ما خیلی اندکه حقیقتش الان، و اشاره کردم که این فقه قرار است پارادایم دیگری پیدا بکند و صورت و سیرتش تغییر بکنه، اما در نظام قضایی و حقوقی ما چنان که من میدانم نه، متاسفانه این هنوز جاری و ساری نشده. حقیقتش فکر میکنم ابتدا هم بدل باید بشود به گفتمان قالب و فرهنگ سازی وقتی در این باب صورت بگیرد، اون وقت رفت رفته این انجام میشود. شما به لحاظ تاریخی اگر نگاه بکنید، من همیشه در این گونه مواقع نگاه هم نگاه تاریخی است و هیچ نگاه استاتیک ندارم، کاملا نگاه دینامیک به قصه میکنم، چون تحولات رو در طول تاریخ شما ببینید. قبلا هم فکر میکنم در اینجا بحث شد، فکر نمیکنم صد و اندی سال پیش در ایران، 120 سال پیش در باب وضعیت زنان در جامعه ایرانی مسلمان محور که پر از مسلمان است، هیچ کمتر فقیهی گمان زنی می کنم ما به کدوم سمت برویم، که در جمهوری اسلامی که حالا زمان مشروطه که شاه بر مسند حکومت تکیه زده بود، در دوران پهلوی هم که باز نظام سلطنتی بود، کسی ادعای دینی بودن به معنای سورس و منبع تقنین ادعایی نداشت. حالا درسته که قانون مشروطه بود، بالاخره از سازگاری سراغ می گرفتن، اما به هر حال آن که در رأس حکومت بود شاه بود که سورس لجیتیمیسی و مشروعیتش هم یک سورس سنتی بود. اما در جمهوری اسلامی چنان که قبلا هم گفتم و در برخی از مقالات هم نوشتم سر قصه حجاب، شما ببینید چگونه مفهوم عفت و رفتار عفیفانه تطور پیدا میکنه، که خانواده های متدین برخلاف آنچه 100 سال پیش بود اعتماد میکنن دخترانشون رو به دانشگاه ها میفرستن، الان کثیری از زنان شاغلند و در جمهوری اسلامی یک زن 3 سال وزیر میشه. این امری بود که من واقعا به تعبیر متعارف 120 سال پیش اگر کسی میگفت، میگفتن خوابش رو مگر ببینی؟ خوابش هم شاید نمیدیدن. وقتی اجازه نداشتن در مدرسه ها دخترها تحصیل بکنن، شما به من حق بدید که بگویم اون موقع خوابش هم نمی‌دیدن که یک زن وزیر بشه. حالا ببینید این یه مثاله از این سنخ مثال‌ها چرا اتفاق افتاد. خب به لحاظ عرفی تصویر و تلقی ما از مفهوم عفت و مصادیقش تغییر کرد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این اتفاقات باید بیفته و این فرهنگ وقتی که تغییر بکنه، مایندست عوض بشه، تلقی جمعی ما، فرهنگ جمعی ما از این امور، تلقی جمعی ما عوض بشه، اون وقت تأثیر رو میگذاره. و گفتمان سازی البته کار ساده ای نیست، آدم باید صبور باشه، مایوس نشود و کار خود رو بکند. به همین خاطر من ناامید نیستم که انشالله این مباحث تأثیر خودش رو در گفتمان قضایی و در نظام ببخشید نظام قضایی ما بگذارد. نه به این معنا که تعلق خاطر شخصی به این مباحث دارم، برای اینکه فکر میکنم اینا موجهه و در روزگار کنونی اگر قرار باشد کسی از خدا و پیغمبر دفاع بکنه، اینجور سخنان هم خدا پسندانه است هم پیامبر پسندانه. اینقدر که من میفهمم اگر پیامبر میگفت اینی بوئست و لعتم من مکار من اخلاق، ما نباید لیترالیست باشیم و بچسبیم با آنچه که گفته شده. تکمیم و تکمیل مکارم اخلاقی مصادیقش در روزگار مختلف متفاوته. من فکر میکنم مقابله با حکم ارتداد در این روزگار از قضای کار پیامبر پسندانه است، چون مصداق بر صدر نشاندن مکارم و مکارم اخلاقی است و تکمیم و تکمیل اون. اگر در این تلقی مطابقه با آنچه گفتم قصه روح و پیام برای ما محوریت داشته باشه، این گونه مواجهه و بازخوانی سنت دینی یک کار خداپسندانه و پیامبرپسندانه است. مگر اینکه شما اون رو پس بگیرید، بگید نه پیامبر برای تکمیل مکارم اخلاق نیامده. اخلاق که امر استاتیکی نیست، که دینامیکه. تصویر امروزین ما از عدالت با تصویر پیشین فرق می‌کند. مگه پیشینیان باور نداشتن که بردهداری امر عادلانه و اخلاقیه؟ امروزه کمتر کسی در افسانه‌قاص عالم فکر می‌کنه که بردهداری امر عادلانه است. خب اگر این باشه باید ریزش کنه این فهم و درک اخلاقی ما در قرائت ما از دین هم. و معنا و مدلول اینی بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق در روزگار کنونی چنان که من میفهمم بست و به کار بستن همه اونها در این روزگار است. و البته لیترالیست نبودن، تحت و لفظی نینگاشتن و فرمالیست نبودن، بلکه چنان که گفتم پیام و روح و عمق رو هم دیدن. قصه فقه و قوانین رو هم که اشاره فرمودید فکر کنم در واقع با همین سخنانی که گفتم پاسخ دادم خدمتتون. من امیدوارم دست کم بخشی از قوانین ما که به تعبیری که امروز بحث کردیم کانتکست دیپندنت نیستن دیگه، این روزگار وابسته به سیاق بودنشون رهگشایی نمی کنه، مثل دیه بر عاقله، مثال سادهش رو زدم. امیدوارم اینا هم تغییر بکنه. یعنی به هر حال این که اشاره فرمودید، امیدوارم قوانینی که متخذ و مقتبس از متن شریعت است و در قانون جزایی ما آمده و امروزه باید همه ازش تبعیت بکنن، امیدوارم که با تغییر این گفتمان و نظام بخشی از اون احکام که صورت حقوقی و قانونی پیدا کرده و لازم الاجراست برای همه شهروندان، اگر دریافتیم که روش وابسته به روش نیستن و امروزه رهگشا و کارآمدی عملی ندارن، که برخی از آنها قطعا این گونه اند، در اونها هم دخل و تصرفی بشود. چون میدانید همه قوانین فقهی بدل به قانون نشدند. قانون جزایی ما البته متخذ و مقتبس از شریعت است، در اون به تفصیل از قوانین شریعت هم استفاده شده، اما بخشش هم مبتنی بر قوانین شریعت نیست. ما از حقوق و قوانینی یاد میکنیم الان که متخذ و مقتبس از قوانین شریعتن و مطابق با آنچه بحث کردیم کانتکست دیپندنت نیستن و در روزگار کنونی کارآمدی عملی ندارن. امیدواریم این هم تغییر کنه. البته باید صبور باشیم و من چون به مشی اصلاح طلبی عمیقا باور دارم و مهندسی گام به گام به تعبیر پاپر، هیچ آرزو نمی کنم و سوداهای محال رو هم دستر نمی پرورانم که اینها یک شبه و یک روزه یا یک ساله و دو ساله تغییر کنه. امور فرهنگی بطئی و آرامه. باید صبور باشی و امیدوار، مثل باغبانی که بذری رو می کارد و آب می دهد و هیچ وقت ناامید نمی شه اگه فردا یا پس فرداش به هر حال گل و گیاهی در نیاید. این مشی رو اگر اتخاذ بکنیم و جامعه دینی خودمون رو بفهمیم و اونها رو
بهشون اطمینان خاطر بدیم که این مشی خدا پسندانه و پیامبر پسندانه و اخلاقی است، در میان مدت من کم و بیش تردیدی ندارم که این امور محقق می شود. به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند. آدم باید صبوری پیشه کنه و به قول حافظ صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. در باب بحث دعا هم که اشاره کردید مختصرا عرض کنم، بله نکته درستی اشاره فرمودید، اونقدر که من میفهمم در پروتستانتیزم اون واسطگری خداوند و واسطگری به اصطلاح کشیش ها یا بگیم اون نهادهای دینی میان خداوند و انسان از میان رخت بر میبنده. در عالم اسلام به لحاظ فقهی البته این قصه بوده، هنوزم هست، بالاخره مراجع تقلید همین کار رو میکنن، اما خوشبختانه فکر میکنم که هم به مدد میراث عرفانی ماست، هم به خاطر وضعیتی که ما داشتیم از ابتدا که در باب مواجهه با خداوند یا اموری از این دست افراد تجربه های شخصی داشتن و دارن. در آیین مسیحیت هم باید بیشتر تأمل بکنم، باز فکر میکنم اونجا برای دعا کردن شخص حتما باید به مدد کشیش این کار رو انجام بده. البته کلیسا میرفتن، مسیحیان امروزه هم میروند، در میان ما هم شما مساجد وقتی که پر میشه از مسلمانان به حال اونجا معمولا یک عالم دینی هست، اما لازمه اینها نیست، این نیست که شخص نتواند به هر حال با خداوند مواجه بشود. در آیین مسیحیت اون به هر حال رهایی بخشی که صورت گرفت از این نیست، البته در آیین پروتستان بود، چنان که میدانید، چون به قصه کبک هم اشاره کردی در انتها عرض بکنم، اونقدر که مطالعات من به من میگوید از قضا در کشور کانادایی که ما هستیم اون بخش تلخی که کانادایی ها تجربه کرده اند تحت سیطره کلیسای کاتولیک و آیین کاتولیسیزم بوده و آنچه که امروزه در کبک دارد جاری میشود، اشاره فرمودید که بحث بر سر منع کردن نمادهای دینی در پابلیک اسفیر یا محوطه های عمومی، خصوصا گورنمنتال اینستیتوتس یعنی مؤسسات دولتی، از اون تجربه تلخ نشأت میگیره یا دستکم یکی از عللش اونه، نمیگم دلایلش، یکی از علل بروز و ظهور اون همون تجربه های تلخ است. من در جلسه‌ای که چند روز پیش به همین مناسبت برگزار شده بود میدیدم یک کسی که آشکارا البته ابراز میکرد که ایتئیست است، بی خداست و ابایی نداشت و ملاحظه‌ای نداشت که بگه من ضد دیانتم، نه این که فقط دین رو باور ندارم بلکه میکوشم در امهاء تظاهرات و نمادهای دینی در سطح جامعه. بعد به صراحت گفت من برای که تو کبک بزرگ شدم از بچگی و تجربه های تلخی با کلیسای کاتولیک داشتم. حالا این رو مثال میزنم که قاعدتا تجربه مسیحیان و کسانی که با کلیسای کاتولیک سر و کار داشتن در طول تاریخ حتی تا اواسط قرن 20، حتی قرن 19 چنین رنگ به اصطلاح سمت و سوهایی داشته است و وضعیت کنونی کلیسای واتیکان در گذشته این نبوده. در عالم اسلام قدری قصه فرق می‌کرده و قاعدتاً این گونه مواجهه نظیر مواجهه و مداخله کلیسا رو ما نداشته ایم، اما خب مواجهه ما با مغرب زمین و جهان جدید که قصه درازاهنگ مبسوطی است، خب با تأخیر چند صد سال رخ داد و نزاهایی مثل علم و دین یا نزاعی میان نهاد دین و نهاد سیاست و نهاد روحانیت، اینا تماما نزاهایی است که در عالم اسلام از کشور مصر گرفته تا ایران و جاهای دیگه خب مال 150 سال اخیر است، با یه تأخیر فاز تاریخی، خب البته صورت بندی خودش رو دارد و مختصات خودش رو. علی حالا باب دعا کردن به این معنا برای ما باز است. اون بحث قبلی رو جمع بکنم، یکی از همون اساتید در اون جلسه توضیح میداد که شاید بقیه ساکنان کشور کانادا به اصطلاح اون بخش آنگلوفونش نه فرانکوفونش، یعنی به غیر از اون بخش کبک نشین که 7-8 میلیون ساکنن، به خاطر اینکه اون مواجهه با آیین کاتولیسیزم رو نداشتن و به انگلیکن چرچ به اصطلاح نزدیک بودن، که این انگلیشن چرچ هم به حال با پروتستانتیزم نزدیکه، اون تجربه تلخ از کلیسای کاتولیک رو نداشتن و اصلا درکشون از مناسبات دینی این گونه نیست. میگفت به احتمال قریب به یقین هیچ وقت این ایشو و مسئله که در کبک طرح شد در اونتاریو یا در فرض بفرمایید که ونکوور اون طرفو هیچ وقت طرح نمیشه و مجال طرح نداره، چون بخش انگلوفون خیلی تصویر ملایمتری از تجربه زیسته خود با آیین مسیحیت داره برخلاف بخش فرانکوفون. البته بخش فرانکوفون میدونید در این حال تحت تاثیر فرانسه هم هست و به هر حال آنچه که در فرانسه تصویب شده که میدانید عدم جواز برای تظاهرات و نشان دادن نمادهای دینی در محیطهای دولتی اونجا هم هست. خب از همه دوستان سپاسگزارم، انشالله باقی بحث رو نوبت آتی پی میگیریم و سلام.